خب به آخرین باری که توی یه کافه نشستین و قهوه سفارش دادین فکر کنین.
آره، احتمالاً هم فکر میکنین که خیلی آزادانه و با میل خودتون اون نوشیدنی رو انتخاب کردین.
دقیقاً. ولی خب اگه بهتون بگم از همون لحظه‌ای که چشمتون به منو افتاد تا اون کلماتی که باریستا به زبون آورد و حتی زاویه نورپردازی روی میزتون یه جور قیف روانشناختی بوده چی؟
یه قیف به شدت مهندسی شده؟
آره، مهندسی شده برای اینکه فاکتورتون رو حداقل 30% ببره بالا.
راستش این همون نقطه کوریه که اکثر ماها به عنوان مشتری درگیرشیم. یعنی ما کافه ها رو یه پناهگاه دنج میبینیم برای فرار از روزمرگی، اما در واقعیت داریم توی یه اکوسیستم اقتصادی خیلی بیرحیم قدم میزنیم.
و این اکوسیستم برای بقا به چیزی خیلی بیشتر از یه قهوه خوشمزه نیاز داره. ما امروز داریم یه سند راهبردی خیلی جامع از هجیر شاک رو واکاوی میکنیم.
آها، همون سندی که چشمانداز فروش کافه ها تو سال 2026 رو ترسیم کرده.
دقیقاً. این سند به ما نشون میده که چرا تو این بازار پر رقابت کیفیت فقط نقطه ورود به بازیه، نه فرمول برنده شدن. معمولیت این کاوش عمیق ما اینه که اون مکانیزم‌های پنهانی رو باز کنیم که یه کافه معمولی رو میکنه یه ماشین تولید سود.
میدونی وقتی داشتم این منابع رو بررسی میکردم حس کردم کافه‌داری مدرن خیلی شبیه یه اجرای تئاتره.
تئاتر؟ چطور؟
ببین شما یه نمایشنامه دارین که همون منو هست، بازیگرایی دارین که باریستاها هستن، طراحی صحنه هم که همون دکوراسیونه و خب یه سری تجهیزات پشت صحنه که اگه از کار بیفتن کل نمایش میخوابه.
خیلی تشبیه جالبیه. پس بیا از همون نمایشنامه شروع کنیم، یعنی اولین نقطه تماس مشتری که منوی کافه است.
موافقم.
من همیشه فکر می‌کردم اگه وارد یه کافه بشم و یه منو ببینم با مثلا 50 نوع نوشیدنی و کیک مختلف، خب این یعنی اون کافه خیلی خفنه.
آره، خیلی ها این اشتباه رو میکنن.
ولی این سند دیدگاهش کاملا متفاوته. میگه تنوع بیش از حد مخربه.
ببین تو روانشناسی رفتاری ما یه چیزی داریم به اسم فلج تحلیلی یا همون پارادوکس انتخاب. مغز انسان برای پردازش داده‌های جدید گلوکوز مصرف می‌کنه.
یعنی خسته میشه.
دقیقاً. حالا فکر کن یه مشتری خسته از سر کار اومده و شما یه منوی 4 صفحه‌ای با فونت ریز می‌ذاری جلوش. داری از مغزش اضافه کار می‌کشی.
و نتیجه‌اش چی میشه؟ مشتری کلافه میشه و میره سراغ همون اسپرسوی سینگل همیشگی و ارزونش.
آره، یا بدتر اصلا کلا منصرف میشه و میره به جای اینکه اون نوشیدنی پرسود جدید شما رو امتحان کنه.
خب راه حل چیه؟ اگه منونو خیلی خلوت کنیم مشتری حس نمیکنه که انتخاباش کمه؟
نه، راه حل حذف کورکورانه نیست. راه حل مهندسی بصری منوست. هجیر شاپ تو این سند دست میذاره روی یه مفهومی به اسم نقطه طلایی منو.
همون تحقیقات ردیابی چشم؟
آره، همون آی ترکینگ. نشون داده وقتی ما یه منوی فیزیکی 2 صفحه‌ای رو باز می‌کنیم، چشممون اول میره مرکز، بعد گوشه بالا سمت راست و بعدش بالا سمت چپ.
یه چیزی شبیه حرف زده انگلیسیه، درسته؟
تا حد زیادی، آره. حالا کافه‌دار هوشمند میاد چیکار می‌کنه؟ آیتم های با حاشیه سود بالا رو مثلا یه لاته خاص یا یه دسر ویژه رو دقیقا میذاره تو همین نقاط استراتژیک
و احتمالا دورش رو هم خالی میذاره که بیشتر به چشم بیاد.
100%. از فضای سفید استفاده میکنن که چشم استراحت کنه و با یه کادر کشیدن ساده یا یه عکس با کیفیت توجه رو قفل میکنن. همین تغییرات ظاهراً ساده میتونه فروش یه آیتم رو تا 30% ببره بالا.
واو، 30%. صبر کن، یه جای این سند هجیر شاپ هست که ذهن منو حسابی درگیر کرده. این بحث استراتژی فروش ترکیبی یا همون کامبو.
آها، همون ترکیب قهوه و دسر.
آره، مثلا پیشنهاد لاته با چیزکیک با یه قیمت کمتر. ببین من میفهمم این برای من مشتری جذابه، ولی اگه من صاحب کافه باشم و این دوتا رو با هم ارزونتر بدم، خب دارم از حاشیه سود خودم میزنم دیگه. چطور این میتونه استراتژی خوبی باشه؟
خب این دقیقا همون تلهیه که خیلی از کسب و کارهای کوچیک توش میافتن. یعنی تمرکز وسواسگونه روی حاشیه سود یه دونه محصول.
پس متریک مهمتر چیه؟
تو اقتصاد کافه یه چیزی داریم به اسم میانگین ارزش فاکتور.
میشه اینو با یه مثال ملموس‌تر بگی؟
حتما. فرض کن یه مشتری میاد تو که فقط یه لاته بخره. قیمت لاته 100 هزار تومنه و سود خالص شما 60 هزار تومنه. مشتری اصلا به چیزکیک فکرم نمی کرده.
خب.
حالا شما منوی ترکیبی رو بهش نشون میدی، میگی لاته و چیزکیک با هم 180 هزار تومن، در حالی که جداگونه میشد 200 هزار تومن.
آها، مشتری وسوسه میشه و میخره.
دقیقاً. بله، درصد حاشیه سود شما روی اون چیزکیک کمتر شده، ولی در عوض شما فاکتور این آدم رو از 100 رسوندی به 180 هزار تومن.
آها، گرفتم. و نکتهش اینه که هزینه های ثابت من مثل پول برق و اجاره و حقوق باریستا برای اون یه ساعتی که این آدم نشسته تغییری نکرده. پس این 80 تومن اضافه کلن میره تو جیبم و هزینه ها رو پوشش میده.
کاملا درسته. شما در واقع داری اون فضایی که مشتری اشغال کرده رو بهینه‌سازی می‌کنی و سهم خودت رو از کیف پولش تو یه بار مراجعه به حد اکثر می‌رسونی.
واون هوشمندانه است. خب ولی یه چیزی، حتی بهترین منوی دنیا هم فقط یه تیکه کاغذ دیگه، نمیتونه به مشتری لبخند بزنه.
آره، به یه مجری نیاز داره.
دقیقاً. و این ما رو می‌رسونه به بازیگر اصلی این تئاتر، یعنی باریستا. و البته اون آیتم هایی که قراره تو سال 2026 مشتری ها رو جذب کنن. تو منابع ما یه لیست از ترند ها هست، مثل اسپرسو تونیک، ماچالاته، آیس پستلاته و یه سری موکتل های میوه‌ای.
اگه به این لیست دقت کنی، یه وجه مشترک خیلی پررنگ دارن. همشون لایه بندی بصری و بافت دارن.
آره، واسه اینستاگرام عالین.
دقیقاً. تو عصر شبکه‌های اجتماعی یه نوشیدنی قبل از اینکه چشیده بشه باید دیده بشه. مثلا اسپرسو تونیک به خاطر جدا شدن رنگ تیره قهوه از اون شفافیت تونیک و حباباش، یا همون آیس پستلاته با رنگ سبزش، اینا به شدت جذابن.
ولی همونطور که گفتی اینا بدون باریستای ماهر فروش نمیرن. هجیر شاپ روی آموزش حرفه‌ای باریستا خیلی تاکید داره. میگه باریستا فقط یه اپراتور دستگاه اسپرسو ساز نیست.
آره، باید یه بازاریاب باشه که فروش مکمل و بلده.
ولی ببین، من اینجا باید یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بگو چه چیزی نگرانت کرده؟
خب اگه ما به باریستا یاد بدیم که دائما سعی کنه چیزای بیشتری بفروشه، این خطر نیست که کافه شبیه بنگاه معاملات ملکی بشه؟
آها، فهمیدم چی میگی.
یعنی مشتری اومده یه قهوه بخوره، کتابشو بخونه، بعد باریستا مثل یه فروشنده سمج میگه کیک روز نمیخوای؟ سیروب وانیل چطور؟ شات اضافه بزنم؟ اینطوری که آرامش طرف نابود میشه.
نگرانیت کاملا بجاست و این مرز بین یه میزبان عالی و یه فروشنده روی اعصاب خیلی خیلی باریکه. فرقش تو اینه که فروش مکمل اصولی بر اساس هوش هیجانیه.
یعنی باریستا باید زبان بدن رو بخونه؟ چطوری مثلا متوجه میشه الان وقت پیشنهاد دادن یا نه؟
ببین، فرض کن یه نفر ساعت 7 صبح با چشمای پف کرده میاد تو کافه. سویچ ماشینش تو دستشه و هی به ساعتش نگاه میکنه.
خب این آدم فقط کافئین میخواد، اونم سری.
دقیقاً. یه باریستای آموزش دیده اینجا هیچ پیشنهاد اضافه‌ای نمیده. ولی حالا یه زوج رو تصور کن که عصر پنجشنبه اومدن. با آرامش دارن ویترین دسرا رو نگاه میکنن و با هم مشورت میکنن.
آها، این یعنی سیگنال سبز برای طعام.
آره. اینجا باریستا نمیگه کیک میخرین، بلکه میگه میبینم که بین دو تا آیتم شک دارین. ما امروز کیک لیمویی رو تازه پختیم. اسیدیته ملایمش به اون طعم آجیلی لاتهید سفارش دادین ترکیب فوق‌العاده‌ای میسازه.
چقدر عالی. این دیگه یه پیشنهاد ارزشمنده، نه یه فشار برای فروش.
دقیقاً. مشتری حس میکنه یه متخصص داره تجربهش رو بهتر میکنه. این همون هنریه که مشتری عبوری رو به مشتری دائمی تبدیل میکنه.
و وقتی مشتری دائمی شد، ما وارد مرحله بعدی میشیم، یعنی وفادارسازی. چون خب اگه کسی یه بار بیاد و بره، هزینه جذبش هدر رفته.
تو بخش دیگه ای از سند در مورد سیستمای باشگاه مشتریان صحبت شده، مثل همون کارتای VIP یا خرید دهم رایگان. این در واقع استفاده از گیمیفیکیشن یا بازی وارسازی تو کسب و کاره. وقتی شما به مشتری کارت میدی و اولین مهر رو روش میزنی، یه حلقه باز تو ذهنش ایجاد میکنی.
چون سیستم دوپامین مغز عاشق کامل کردن کارهای ناتمامه دیگه.
آره، پس مشتری بر میگرده تا اون کارت رو پر کنه، نه لزومن چون قهوه شما رو دوست داره، بلکه میخواد برنده بازی بشه.
جالبه، ولی وفادارسازی تو سال 2026 فقط کارت پانچ شده نیست. هجیر شاپ به شدت روی دکوراسیون اینستاگرامی تاکید میکنه.
آره، چون تجربه فضایی و بصری الان قدرتمندترین ابزار بازاریابیه.
نورپردازی‌های خاص، تابلوهای نئون یا یه دیوار با بافت عجیب. من دیدم بعضیا میان تو کافه قبل از اینکه سلام کنن گوشی به دست دنبال بهترین زاویه عکس میگردن.
و این فضاها کاری میکنن که نسل جدید خودشون بدون هیچ درخواستی بشن سفیر برند شما. این همون بازاریابی ویروسیه.
دقیقاً، طرف عکس اون گوشه دنج رو تو استوری اینستاگرامش میذاره و برند شما رو جلوی صدها نفر از دوستاش تایید میکنه.
و هیچ بیلبوردی تو سطح شهر نمیتونه با این هزینه صفر همچین اعتمادی بسازه.
چه جالب که کلمه بیلبورد را آوردی، چون یکی از بخش‌های خیلی جذاب این سند برای من استراتژی درآمد از بیرونبر یا تکوی بود.
آها، لیوان‌های اختصاصی و بسته‌بندی.
آره، هجیر شاپ میگه این لیوان‌ها و استیکرهای برند فراتر از یه ظرف ساده‌ن. وقتی یه نفر تو خیابون راه میره یا تو مترو نشسته و یه لیوان با طراحی چشمگیر دستشه، اون لیوان عملاً یه بیلبورد تبلیغاتی متحرکه که داره تو شهر قدم میزنه.
و واسه همینه که برندهای بزرگ جهانی روی ارگونومی و رنگ‌بندی پنتون و حتی جنس عایق این لیوان‌ها میلیون‌ها دلار تحقیق می‌کنن.
که چی بشه؟
که اگه لیوان تو دست گرفتن حس خوبی داشت و با استایل لباس مشتری هارمونی داشت، مشتری اونو طوری تو دستش بگیره که لوگو به سمت بیرون باشه و تو سلفی‌هاش حتماً اونو نشون بده.
عجب سیاستی. و در کنار این بیلبوردهای فیزیکی، خب حضور دیجیتال هم هست دیگه. محتوای روزانه از پشت صحنه لاته آرت زدن باریستا. مردم دوست دارن از انسان‌ها خرید کنن، نه از لوگوهای بیروح.
کاملا درسته.
خب بیا پرده‌های این صحنه تئاتر رو بزنیم کنار. ما درباره نمایشنامه یعنی منو، بازیگر یعنی باریستا و دکور حرف زدیم. ولی اگه سیستم تهویه سالن خراب باشه، کل این زحمات نابود میشه.
رسیدی به بخش صنعتی و بیرحمانه ماجرا.
دقیقاً، بخش پایانی سند در مورد تجهیزات مدرن، ماشین آلات و تحلیل مالیه.
چون پشت هر فنجون قهوه‌ای که با لبخند سرو میشه، یه سیستم مکانیکی و ترمودینامیکی خیلی دقیق داره کار میکنه. کیفیت آب، ثبات دمای دستگاه و دقت فشار پمپ.
من اینجا میخوام یه بحث فلسفی راه بندازم. خیلی از قهوه نوش‌های قهار میگن اتوماسیون و ماشینالات خیلی پیشرفته اون روح کار دست انسان رو تو قهوه میکشه.
آره، این تقابل هنر و صنعتی همیشه بوده.
خب واقعا ما به این تجهیزات گرون قیمت نیاز داریم یا اینا فقط واسه اینن که تو ساعت‌های شلوغی کارو سریع‌تر راه بندازن؟
ببین، از منظر یک کسب و کار پایدار، مهمترین عاملی که کافه رو سرپا میگردانه یک کلمه است: ثبات.
یعنی قهوه شنبه با دوشنبه فرق نکنه؟
دقیقاً. مشتری که سه شنبه صبح یه اسپرسوی عالی خورده، انتظار داره پنجشنبه عصر تو اوج شلوغی هم دقیقاً همون طعم رو بچشه. انسان خسته میشه، ولی سنسورهای حرارتی خسته نمیشن.
پس این دستگاه‌ها خطای انسانی رو کم میکنن.
آره، ثبات رو تضمین میکنن. ولی یه دلیل اقتصادی خیلی بزرگتر هم هست که هجیر شاپ روش تاکید داره: کاهش ضایعات.
اوه، دورریز مواد اولیه، قاتل خاموش سوداوری.
بذار مکانیزم این قاتل خاموش رو برات بشکافم. فرض کن یه آسیاب قهوه معمولی داری که تو هر بار اصاره‌گیری فقط نیم گرم قهوه رو هدر میده.
خب نیم گرم که اصلا به چشم نمیاد.
آره، به چشم نمیاد. ولی اگه کافه شما روزی 400 شات قهوه بفروشه، این یعنی روزی 200 گرم هدر رفت. توی ماه میشه 6 کیلو.
اوه.
و تو یه سال شما بیشتر از 70 کیلو دونه قهوه گرون قیمت رو مستقیم ریختی تو سطل زباله؟
70 کیلو؟ وای، این محاسبه واقعا تکون دهنده است.
اینجاست که تجهیزات هوشمند این خطاها رو تو حد دهم گرم کنترل میکنن و جلوی این خونریزی مالی پنهان رو میگیرن.
پس این دستگاه‌ها فقط واسه مشتری نیستن، در واقع محافظ جیب صاحب کافن. و این ما رو میرسونه به ایستگاه آخر تحلیل مالی و مدیریت هزینه‌ها.
منبع ما میگه خیلی از کافه‌ها تو توهم سوداوری هستن. یعنی صندوقشون پر پول میشه ولی نمیدونن سود واقعی از کجا میاد.
این یه سندروم خیلی شایعه. اونا عاشق اتمسفر و بوی قهوه میشن و یادشون میره این یه بنگاه اقتصادیه. بدون تحلیل ماهانه شما داری تو تاریکی رانندگی میکنی.
خب این تحلیل و هزینه یابی دقیقاً یعنی چی؟ مگه اینطوری نیست که اگه یه آیتم پرفروش باشه پس حتما سودآورم هست؟
این بزرگترین دروغیه که یه منو میتونه بهت بگه.
جدی؟ چطور؟
فرض کن پرفروشترین آیتم تابستون شما یه فراپوچینو یا شیک کارامله. روزی 100 تا ازش میفروشی. ولی پشت صحنه رو که تحلیل میکنی میبینی این شامل شیر، خامه، سیروپ وارداتی و یخه. باریستا 5 دقیقه وقت میذاره و بلندر صنعتیت هم استهلاک پیدا میکنه.
و تازه لیوان بیرونبر و نی و استیکر رو هم باید حساب کنیم. دقیقاً. وقتی تمام این هزینه های متغیر رو کم میکنی، ممکنه ببینی سود خالصت از این آیتم پردردسر، حتی از یه شات اسپرسوی ساوه که کلن 30 ثانیه وقت میگیره کمتره.
عجب. پس اون شیک پرفروش داره انرژی و زمان کافه منو میبلعه بدون اینکه سود متناسبی بده.
واسه همینه که پایش مستمر هزینه ها الزامیه. باید بدونی کی قیمت ها رو اصلاح کنی، کدوم آیتم رو پروموت کنی و کدوم آیتم پرهزینه رو با ظرافت از منو حذف کنی.
خب عجب سفری بود امروز. از روانشناسی حرکت چشم روی منو شروع کردیم، رسیدیم به محاسبه 10 گرم پودر قهوه.
آره.
اگه بخواین جمع‌بندی کنیم، بررسی امروز ما نشون داد که پشت اون فنجون قهوه هیچ چیزی تصادفی نیست.
کاملا. پیام اصلی اینه که افزایش فروش یه ترفند تک‌بعدی نیست، یه اکوسیستم یک پارچه است. از منوی هوشمند گرفته تا باریستای باهوش، فضای ویروسی، تجهیزات دقیق و اون مغز متفکری که داره اعداد رو تو پس زمینه تحلیل میکنه.
اگه یکی از این چرخ‌زنده‌ها از کار بیفته، کل سیستم فلج میشه.
دقیقاً.
خب ما امروز دیدیم که چطور هر جزئیات کوچیکی از یه فضای خالی تو منو گرفته تا زاویه نورپردازی همه و همه مهندسی شدن تا بیشترین سود رو استخراج کنن. اما سوالی که در پایان این کاوش عمیق میخوام برای شما مطرح کنم اینه. وقتی یه فضای اجتماعی مثل کافه تا این حد زیر ذره‌بین الگوریتمای فروش و تحلیل‌های سخت مالی قرار می‌گیره، آیا اون روح اصیل و هنری خودش رو از دست میده یا اینکه تو دنیای پرچالش امروز اتفاقاً همین سیستم‌های سرد و مکانیکی تنها راه نجاتن تا کافه‌ها زنده بمونن و بتونن اون توهم زیبای آرامش رو برای ما فراهم کنن؟ دفعه قد که توی کافه نشستین و به موسیقی گوش دادین، به این ماشین نامری اطرافتون فکر کنین. تا کاوش بعدی، خدا نگهدار.